سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. از واشنگتن همراه شما خواهم بود و چون دوشنبه شب‌های پیشین، امشب نیز می‌پردازیم به آنچه که در ارتباط با نقض حقوق انسان ایرانی در جمهوری فقیه می‌گذرد. هنوز معلوم نیست سهیل عربی و 6 زندانی سیاسی دیگر به کجا منتقل شدند. در حکومت فقیه که وزیر خارجه آن محمد جواد ظریف در برابر تلویزیون‌های آمریکا گفته است ما زندانی سیاسی نداریم، اما روشن نساخت جرم کسانی مانند سهیل عربی و دیگر جوانان ایرانی که خواستار آینده‌ای روشن برای کشور خود و مردم خود هستند چه بوده و چیست. آن سوتر بیش از 2000 کارگر اصلویه بیانیه‌ای رو امضا کردند و گفتند چنانچه خواسته‌های آنها تأمین نشود به اعتصاب دست خواهند زد و صنف کامیونداران نیز در همین زمینه بیانیه‌ای منتشر کرده است. و وضعیت کرونا در ایران، خبرهای امیدبخشی در خارج از ایران منتشر شده است. واکسن‌های به نتیجه رسیده در آستانه تولید انبوه قرار دارند و به زودی روانه بازار خواهند شد در آمریکا و اروپا، این در حالی است که در ایران تعداد قربانیان کرونا روز به روز افزایش می‌یابد و آن سوتر گفته شد که مقدار بسیار زیادی از انسولین‌های وارداتی به کشورهای دیگر فروخته شده است. دلالان و واسطه های ولایت مدار در ایران با من و شما هستند. در بخش نخست برنامه خانم فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، جوان زندانی ایرانی. در ادامه برنامه خبرهایی داریم و نیز پاسخ و بازتاب پیام های شما عزیزان همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. اغراق نیست اگر بگوییم میلیون ها مادر، پدر، کسان، فرزندان، خواهران، برادران در این 41 ساله داغدار عزیزان خود هستند که در زندان های جمهوری اسلامی کشته شدند. از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. و غم سنگین بر دل پدران و مادرانی که فرزندان اونها همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و اطلاع دقیقی از وضعیت آنان ندارند. خانم فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی، یکی از مادران ایرانی است با غم بزرگ زندانی بودن فرزند نازنین خود. به اتفاق شما عزیزان خدمت سرکار خانم فرنگیس مظلوم عرض سلام خدمت شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان و تمام ملت ایران. خوشحالم از اینکه منو دعوت کردیم به برنامه‌تون.
سپاسگزار شما هستیم، سپاسگزار حضور شما هستیم و برنامه متعلق به شماست و همه پدران و مادرانی که فرزندانی در زندان دارند. آخرین خبر واقعا خبری نیست. چه خبری دارید؟ چرا به شما خبر نمیدن؟ چرا مانع تماس سهیل هستن با شما، همسرشون، فرزندشون، روژان عزیز، فرزند سهیل گرامی؟ از شما میشنویم.
بله، همینطور که همه مطلعن سهیل از 28 شهریور از زندان تهران بزرگ اعزامش کردم به زندان رجایی شهر و از اون روز سالا نه من اطلاعی ازش دارم، نه زنگی زده و نه خبری ازش دارم. اگر همینطور که همه میدونن کسی اگر کرونا داشته باشه خب انتقالش نمیدن. به تبع تو همون قرنطینه زندانی که بوده میمونه تا زمانی که تکلیفش مشخص بشه. پس ما اینی که مثلا بگیم قرنطینه رو به خاطر کرونا سهیل برای کرونا نگه داشتن، خب این رد میشه. حالا میگیم باشه 14 روزم برای قرنطینه کرونا، خب الان یک ماه گذشت، پس چرا این بچه نمیتونه نه انتقالش میدن به من، نه انتقال، نه یه زنگ به من میزنه. من یه مادرم، همه درد مادر رو میفهمن. هیچ فرق نمیکنه پدر مادر رو. همینطور که شما اول صحبتاتون فرمودین، میلیون ها نفر لنگه من دارن اینجا اشک میریزن، حالا چه از دست دادن که ما هم پای اونا داغ داریم، و چه کسانی که معذرت میخوام، نه چه کسانی که مثل من چشم انتظار بچه هاشونن. خب ما مگه چی کار کردن؟ بچه های ما مگه چی کار کردن؟ همطور که شما خبر داریم و ما داریم تو عمق این جامعه زندگی میکنیم، واقعا دیگه نفس کشیدن هم سخت شده. این از گرونی، این از وضعیت مملکت، این از وضع گرسنگی مردم، هر جا نگاه میکنی که سرش رو سطل آشغاله. خب بچه های ما مگه چی گفتن؟ گفتن نباشه، اینو نباشه. ما رو دنیا ثروت نشستیم، بعد باید عین فقرا زندگی کنیم؟ حتی ما از ملت هندم فقیرتریم، یعنی از همه جا ما بدبختریم. چرا؟ مگه بچه های ما چی خواستن، چی گفتن به غیر از یه ذره آرامش، یه امنیت شغلی، امنیت جانی، زن و بچهشون تو آرامش باشن، بتونن یه لقمه نون ببرن خونهشون، سر سفره زن و بچهشون، غیر از این مگر چی خواستن؟ چه دخترمون، چه پسرمون، چه برادرای من، خواهرای من، دوستان من، فرزندان من، مگه ما چی خواستی؟ خود من مگه چی میخوام؟ منم همین رو میخوام، منم بچه هامو میخوام، تنها سهیل رو نمیخوام، همهشون رو میخوام. میخوام هر بچه‌ای برگرده به آغوش خانواده‌اش، اونم تو این وضعیت خطرناک کرونا. اون از عید که من هر چی رفتم التماس کردم، رفتم اومدم گفتم بابا یه دو روز به این بچه مرخصی بدید. 7 سال این بچه، نزدیک به 7 سال، الان دیگه آبان اومد یک 7 سال سهیلم تکمیل شد، این بچه نزدیک به 7 سال الان اینجاست. یه دو روزم به این بچه من مرخصی بدین. هیچ کس به حرف من گوش نداد، عوضش من تحت فشارم. اشکال نداره، من که آب از سرم گذشته، 6 سال برام زندان نوشتن، اینم بذارن 4 سال دیگه هم بذارن روش، اصلا دیگه برام مهم نیست. من بچه رو میخوام. من دیگه از این که شبا خوابم نمیبره، یه لقمه نمیدونم پایین.
بله، و این تنها در ایرانه، در ایرانه که فرزندی رو به زندان میفرستن به خاطر مطالبات شریف و ارجمندی که اشاره شد، مادر سهیل عزیز اشاره کرد، و بعد مادر رو هم محکوم میکنن به زندان یا حکم صادر میکنن به زندان. آخرین باری که شما ملاقات داشتید یا کسی از خانواده با سهیل ملاقات داشت کی بود خانم مظلوم گرامی؟
آخرین بار تقریبا من بعد از اینکه آزاد شدم، خب سهیل انتقال داده بودن زندان اوین، و یه بار تونستیم بریم حضوری ببینیمش، که دیگه بعد از اون انتقالش دادن دوباره به تهران بزرگ، و به خاطر وضعیت کرونا و آلوده بودن زندان تهران بزرگ، سهیل از ما خواهش کرد، گفت مامان اگه میشه نیا، هم به خاطر خود هم به خاطر من. چون همونطور که میدونین ضربه‌ای که توی بیضه چپ سهیل خورده تبدیل به هیدروسل شده بود، یعنی آب آورده بود اون منطقه، و تورم شدید داشت و درد شدید، و میگفت مامان به خاطر اینکه ما رو وقتی میارن توی اتوبوس همه رو میریزن رو هم، و تو این فاصله ای که به اصطلاح از این ندامتگاه تا محل ملاقات بیارن همه رو هم فشرده میزنن، و تو اون چند دقیقه هم اینا میخوان مواد بکشن و سیگار بکشن، ازت خواهش میکنم نه. من اون نزدیک به 7-8-10 ماه بچه‌مو ندیدم و شدیداً دلتنگشم، الانم ازش خبری نیست، میترسم. این همه هر روز خبرهای وحشتناک به گوشمون میرسه، از زبون آوردنش هم وحشت دارم، ولی اگه فردا یه بلای سر بچه‌م بیارم بشه مثل نوید و دیگران، من چیکار، کی میخواد جواب منو بده؟ چرا الان جوابمو نمیدم؟
امیدواریم چنین نشه، و امیدواریم تمام کشورهای اروپایی که مماشات میکردن با و میکنن با جمهوری اسلامی و همه نهادهایی که هستن مربوط به حقوق بشر در این زمینه به اقدامی دست بزنن. همه نهادهای حقوق بشر به اقداماتی فوری عاجل در مورد سهیل و همه زندانیان سیاسی، فراتر از بیانیه و سخنی ساده و کوتاه، اقدامی عملی، خواستار این بشن که زندانیان سیاسی در ایران آزاد بشن. و فرزند سهیل عزیز روژان بیتابی نمی کنه برای پدرش که قطعا چنینه. بیتابی های روژان رو چطور میشه آروم کرد؟
نمیشه ازش همه چی رو پنهان میکنی چون پیش مادرشه. الان 2 سال بیشتر سهیل بچهش رو ندیده، به خاطر که تهران بزرگ اصلا محیطی نیست که حتی برای منم مناسب نیست، چه برسه اون بچه کوچیک. تازه 11 سالش تموم شده و دختر بچه است. اصلا محیط مناسبی نیست و 2 سال این بچه پسر من بچهش رو ندیده. مگه خودشون فرزند ندارن؟ خودشون پدر مادر نیستن؟ چطور بچه هاشون تو بهترین نقاط دنیا زندگی کنن، بچه های ما تو زندان؟
خب شما از واقعا من اشاره کردم نهادهای بین المللی، سازمان بین الملل، سازمان به سازمان های جهانی مربوط به حقوق بشر، اینها رو چه انتظاری دارید؟ چه اقدامی رو شما انتظار دارید از اینها؟
اونا دارن تلاششون رو میکنن ولی نمیدونم چرا هیچ کس حریف نمیشه. الان چند روزه که عفو بین‌الملل خواستار آزادی سهیل شده ولی هیچ کس به حرفشون گوش نمیده. وقتی سهیل سال 96 حتی حرف رهبر خودشون هم گوش نمیدن. 96 عفو رهبری داشت و کسی اصلا به این موضوع اهمیتی نداد و آزادش نکردن. من چه انتظاری هم بیرون دارم؟ نمیدونم دیگه باید چیکار کنم.
از مردم چه انتظاری، چه کار میتونن بکنن واقعا مردم برای آزادی سهیل و همه ایزن؟
صدای تمام بچه ها باشه. این زندانی به خاطر ما اونجا رفتن، از جوانی و عمر و سلامتشون زن و مرد فرق نمی کنن. بهترین سالای عمرشون رو دارن تو زندان به خاطر ما، به خاطر امنیت و آرامش ما دارن عمرشون اونجا از بین میره. انتظار من اینه که مردم بچه ها رو فراموش نکنن، زندانی ها رو فراموش نکنن. اینا عزیزای مادرن. خدای نکرده همینجور که داریم میبینیم اصلا این دیگه جوری شده که دیگه سراغ فقط من تنها و شما نمیاد، سراغ هممون داره میاد. چه کشته میشن، چه روبوده میشن، چه زندانی میشن، سر به نیست میشن. فقط من همین مردمم هم میخوام بچه ها رو فراموش نکنیم، نذاریم بشه مثل نبی رضا و نبی مردن رفتن همین تموم شد. اون مادر تا آخر عمرش داغ داره. اینا رو فراموش نکنیم، همراهشون باشیم، دلداریشون بدیم، بگیم که باهاشونیم. نه همین انتظارم هم مردمم هم دارم. الو ببخشید من.
نه ببین، شما باید ببخشید. شما باید تمام گناهکارانی رو که در حق فرزند شما و بقیه چون این اعمالی رو مرتکب شدن چنانچه مایل باشید ببخشید، وگرنه شما اشک همه مردم، همه مردم داغدار ایران هست، همه کسانی هست که فرزندانشون در زندان هست، از اونها اطلاعی ندارن. هیچ امیدی، هیچ خبری، هیچ وعده‌ای، هیچ دلی که در به درد بیاد در این مجموعه ای که خودشو معرف حکومت خداوند بر زمین به اصطلاح مینامه، هیچ دلی رو شما یا سخنی رو که نشون دهنده وعده خوش باشه نشنیدید شما در پاسخه همه عشقایی که ریختید و کنم.
نه، فقط بلد ما رو پاس بدم به هم دیگه. میگه برو زندان، دادیار میری زندان، میگه باید دادیار جواب بده و قانونن هم باید دادیار اجازه بده. زندان یه محلیه برای نگهداری زندانی و اختیار آن چنانی ندارن. طبق این 6-7 سالی که ما داریم میریم و میاییم میدونیم، همه میدونن، تا زمانی که دادیار دستور نده، حتی اگه زندان ممنوع ملاقات کنه، وقتی دادیاری نامه بده، اونا موظفن که منو مثلا به عنوان مادر یا حالا هرچی به عنوان ملاقات کننده راه میدن، وقتی که نامه داشته باشن. ولی حتی اون نامه رو به من نمیدن، حتی لباس نداره سهیل. من میدونم وقتی که انتقال میدن تمام وسایل ازشون میگیرم، چون یکی از زندان به من زنگ زد گفت وسایل سهیل دست منه، به زندان بدم. گفتم نه، چه خودتون بمونه. و میدونم الان تو این سرما الان هوا سرد شده و گوهردش خیلی سرده، همون رجعی شد، و این بچه با یلا پیرن و شلوار مریض، بدن پر عفونت که اردیبهشت یاد دو سال این بچه زن بخوره.
از اون حکمی که صادر کردن درباره سهیل که یک روزشم غیر قانونی است با توجه به قوانین بین المللی و قوانین به هر حال مربوط به حقوق انسان، چقدر دیگه مونده دورانه؟
هفت سال و خورده دیگه مونده، همینجور دو سال سه سال و هیئت زدن. بدتر از بچه های دیگه. میبینی که تو زندانم حکم تعیین میکنن، تو زندانم دوباره محاکمه میکنن، و همینجور دو سال و سه سال به این بچه ها حکم میدن، سر جمع دوباره 7 سال دیگه سهیل باید بمونه. آخه به چه جوری؟ شما اگه خواسته های زندانی رو برآورده میکردیم، وقتی دیگه همه دنیا میدونن که یه زندانی یه حق و حقوقی داره، وقتی شما حق و حقوقش هم بهش نمیدین، حق و حقوق اولیه‌ش رو بهش نمیدین، که تو تهران بزرگ همون آب خوردن هم بود و حمام، که این بچه ها تو تمام طول تابستون 2 ساعت در طول شبانه روز آب داشتن، از آب اونجا که قابل شرب نیست و باید بخری خودت، و همون ساعت 10 شب آب می اومد. خب 10 شب که دیگه اینا اجازه حموم نداشتن، شما حساب کنیم بدون حموم، تازه با آب شورم اینا راضی بودن، اونم ازش محروم بودن. بعد وقتی که شما اعتراض میکنی به حق اولیه خودت و دوباره برات حکم میبرن.
بله، حکومت ایران هم همونطور که خانم مظلوم اشاره کردن، مادر گرامی سهیل عربی، حکومت ایران همچنان پایبند، میبایست که پایبند به امضای پیمان نامه های بین المللی، کنوانسیون های بین المللی رعایت حقوق زندانیان باشه. اینها را لغو نکرده حکومت ایران، بیرون نرفته از این کنوانسیون ها، این پیمان ها، این عهدنامه ها، اعلام نکرده که ما اینها را قبول نداریم. البته یک جا آیت الله خمینی آمد و گفت ما حقوق بشر رو قبول نداریم. خب اگر اون هست، پس این کنوانسیون ها رو باید بیرون بریم، و نکردن. باز هم در همین عرصه هم باز ریاکاری مطلق بودن در این عهدنامه و پیمان نامه ها. از اون طرف با سهیل عربی از زبان مادر گرامی ایشون میشنوید و بقیه زندانی ها چه رفتاری دارن.
من نمیدونم پس اصلا قانون ما چیه؟ یکی اینو برای ما تعریف کنه لاغر، که ما حتی اگه بخوایم حقوق اولیه خودمونم عنوان کنیم، همه میشه یه جرم برای ما، همه میشه یه محکومیت سنگین، همینطور که برای من شد به جرم اینکه چرا من مثلا کسی رو تو خونم راه دادم، خب اومدن تو خونه من، دیدن من، یا اصطلاح به من پیغامی توی تلگرام دادن یا چیزی. خب حالا هر کی چی که میخواد باشه، به من چه مربوطه؟ صرف این که من به دوتا مجاهد یا مثلا به دوتا حالا هر حزبی، هر عقیده و مرامی، هر چی که میخواد باشه، اصلا کافر باشه، به من چه؟ وقتی شما به من لطف دور از جون، شما منظورم متوجه میشه، مثلا شما من لطف میکنی زنگ میزنی حال سهیل رو میپرسی، صرف این که اونوری من نمیشه، این بیادبیه، من جواب شما رو ندم. لطف کردی، در حق من برادری کردی، زنگ زدی حال بچه من رو پرسیدی، من موظفم جواب شما رو بدم، ولی به خاطر من باید برم زندان دیگه. وا ویلا به حال امثال سهیل که دیگه.
چقدر زندان برای شما صادر کرده بودن؟
حالا جلسه دادگاهمون انجام شد 7 مهر، ولی هنوز نتیجهش نیومده. اما برام مهم نیست که نهایت برم زندان. این همه زن تو زندان نیستن با سنای بالاتر از من، وضع
با درد و نمیدونم دردهای مختلف از من بدتر. منم ببرم اشکالی نداره، اصلا برای مهم نیست. منم دارم توی زندان بزرگ میکنم.
این فرهنگ والا، این فرهنگ ارزشمند، ارجمند هست. خانم فرنگیس مظلوم، برای من مهم نیست، من چه کار به عقاید افکارشون دارم. درست حرفی است که عارف بزرگ ایران زد. من در تفسیر خبر اشاره کردم ابوالحسن خرقانی از عرفای بزرگ ایران بر سردر خانقاش نوشته بود که هر که از راه میرسد آب و نانش دهید، از دینش مپرسید. این سرمشق میلیون ها ایرانی بوده در طول تاریخ، حتی پس از اسلام. اما حکومتی که خودش رو معرفه یا مدعی حکومت خداوند بر زمینه، با مادری دلسوخته که فرزندی در زندان داره و احوال پرسانی، چنین رفتار میکنه. از شما میشنویم سخن آخر و هر سخنی که هست. سرکار خانم مظلوم
زنده باشید. من فقط سخنم همینه، بچه ها رو فراموش نکنید، زندانی همون رو فراموش نکنید. حتی اونه یه هم که به جرم خلاف های حالا غیر سیاسی اونجا دزدی کردن، مواد فروختن، اونا هم بدبختن، اونا هم بیچارن. سهیل بارها بارها تو صحبتش تو نوشته هایی که نوشته بود میگفت خب اگر اینا کار و محیط خوبی داشتن 100% اینا دست به خلاف نمی زدن که بخوام به خاطر دزدیدن یه گوشی، یا حتی پیر مردی بوده که به خاطر دزدیدن یه جرعه زردآلو 3 سال تو زندان بود. اینا هم انسانن، اگه خانواده داشتن که ماهی 1 میلیون خرج اینا رو بدن، خب اینا نمی رفتن دزدی بکنن. تو خرج زندان خیلی سنگینه. ما که خانواده زندانی هستیم میدونیم کمرشکنه، واقعا کمرشکنه، و ما نداریم که این هزینه رو بکنیم. اگه زندانیشون کردیم پس چرا هزینه هاشون به عهده خانواده بدبخته که خودشون نون ندارن، نوناورشون توی زندانه و مجبورن دیگه. به هر حال مگه میشه مادرن، پدرن یا همسرن هرچی، اینا به خانواده ها خیلی فشار میاره، خیلی فشار میاره. و اینی که من میگم بچه ها رو فراموش نکنی، اگه همه با هم هم صدا باشیم به هر حال این بچه ها رو آزاد میکنن، چون همه میخوایم. ما الان یه عده مادریم که عده خیلی قلیلی هستیم که میخوایم، اکثرا نمیان یا حالا میترسن یا به خاطر خانواده هاشون یا تهدیدایی که میشن. ولی من دیگه از هیچی نمیترسم، از اولش هم نترسیدم. چی کارم میخوام بکنم؟ نهایت من ببرن زندان. خب دارن میبرن، ببرن چی میشه؟ منم میرم بغل پسرم، منم میرم زندانی که حالا هر جور که هست به هر حال پیش پسرم. اینه که از نترسید، صدای بچه هاتون باشین، نذارین بچه ها رو اونجا شکنجه کنن و دور از جون همش رو سرشون رو زیر آب بکنن. این خواسته منه.
بله. و بعد این فرصت یا فرصت به هر حال تحمیل شده است از بابت کرونا، این خونه نشینی بارها من اشاره کردم، واقعا فرصتی هست که فکر کنیم به زندانیان، به زندانیان فکر کنیم. ما در خونه های خودمون به هر حال آزادی های زیادی داریم، بیرون رفتن داریم، جاهای مختلف میتونیم بریم، به هر حال با محدودیت های در خود خونه امکاناتی هر کسی به فراخورش داره. و فکر کنیم سهیل عربی گوشه زندان به خانوادهش، مادر و خانوادهش، فرزند، همسر و همه و همه زندانیان اون گوشه نشستن شکنجه شده و همه و همه این موضوعات که همه میدونیم. این فرصت، فرصت واقعا خوبی است، اینطور نیست؟ برای مردم که فکر کنن نوبت اونها ممکنه برسه.
100% میرسه، چون خیلی خانواده که اصلا فکرش هم نمی کردن. هیچ کدوم ما سیاسی نیستیم، ما اصلا نمیدونیم سیاست یعنی چی. ما انسان بودیم، ما یه شهروند بودیم. ولی خب بچه ما بالاخره ببینیم وقتی آدم تحت فشار باشه خب یه جایی صداش در میاد و چیز خاصی نمیگه. وقتی ما آزاد بودیم، خود رهبر 1000 دفعه گفتن تو سخنرانیاشون که هر کس با هر عقیده‌ای میتونه حرفشو بزنه و به خاطر این زندان نمیره. خب شما این راهو برای بچه من باز کردی، بچه من اومد، امثال بچه من اومد حرف دلشو زد. پس چرا به این جرم گرفتین کردین زندان؟ مردم به اینا فکر کنن ببینین هر روز داره، هر ثانیه داره وضع ما بدتر میشه. هر ثانیه دیگه نمیتونیم بگیم سال به سال دریغ از پارسال، بعد بگیم ثانیه به ثانیه دریغ از ثانیه پیش. شما الان میری یه جنس رو میخری، مثلا یه کره کوچولو رو میخری به فرض 2000 تومن، یه ساعت دیگه میخوای بخری میشه 2500 تومن، دوباره فردا میخوای بخری میشه مثلا 3000 تومن. آخه چرا؟ آیا اینو ما از خارج وارد میکنه؟ و به خیلی چیزای دیگه میشه فکر کرد. و بچهای ما چون فکر کردن و این چیزا رو رسیدن، میخواستن ما یه همچین روزی رو نبینیم که داریم میبینیم، که لنگ خرید یه دونه مرغ حتی شدیم، لنگ خرید تخم مرغ شدیم و کره. و اصلا ما احتیاج اولیه. چرا مردم تن میدن به این همه گرونی که پراید بخواد بشه 150 تومن؟ کی تن داده که این شده 150 تومن؟ و الی آخر. مردم میکرد بکنن.
سخنان خانم فرنگیس مظلوم رو شنیدیم. حرف هایی از دلی سوخته. فرزند نازنین در زندان مانند مادران بسیار در این سالها و همونطور که اشاره کردن بی تفاوت موندن ممکنه زمین ساز سرنوشتی مشابه برای همه ما باشه. همونطور که از آغاز ساکت ماندن در برابر ادامه های مدرسه علوی، پشتوانه مدرسه علوی و ادامه این بگیر و ببند ها و ادامه ها. سخنان خانم فرنگیس مظلوم رو شنیدید. فرصتیست برای اندیشیدن و فکر کردن به زندانیان سیاسی. سپاس بسیار داریم از شما سرکار خانم فرنگیس مظلوم، مادر گرامی سهیل عربی عزیز. با سپاس.
زنده باشی. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
و خداوند نگهدار شما باشه و همه فرزندان ایران که خواستار رفاه همگان شدند و سربلندی کشور خود. سرنوشت آنان این نبود، سرنوشت جوان ایرانی نبود که در قرن 21 با آرزوهای نورانی خود در گوشه‌های ظلمانی و ظلمت زندانها به سر ببرند. سرنوشت جوانان ایران این نبود. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست من مایل هستم با شما عزیزان در میون بگذارم. اشاره کردم در مقدمه به بیانیه بیش از 2000 کارگر شاغل در عسلویه که عنوان این بیانیهشون هم این بوده که چونچه به مطالبات ما رو تأمین نکنید، پاسخ ندید، دست به اعتصاب خواهیم زد. اینها این کارگران نازنین حقوقشون عقب افتاده و خواستهایی دارن در مورد از نظر صنفی. به هر حال خواستند که هرچه سریعتر و طبعا تا اونجایی که دیدیم تجربه کارفرمایان و کسانی که به هر حال بند نافشون به حکومت وابسته است که از جمله در عسلویه و جاهای دیگه آنچه که گوش نداده و نمیدهند فریاد و خواست کارگران هست و آنچه رو که انجام میدهند پایمال کردن حقوق آنها هست. نمونه بسیار روشن اون ماجرای کارگران هفته پس، ماجرایی که عرض میکنم بسیار طولانی هست، حقوق اونها رو ندادن، اعتراضات زندان کردن آقای بخشی و بقیه رو و همچنان این ظلم و بی‌عدالتی در هفتپه و جای دیگه در عسلویه ادامه داره که شما عزیزان بهتر از من در جریان هستین، کسانی که در این مناطق زندگی میکنند. و این خبر غم انگیز رو هم داریم، در اثر گاز گرفتگی 4 کارگر کارگران شرکت سبا بودند در قشم جون خودشون رو از دست دادن. به هر حال اینها در کارگاهی کار میکردند که در اونجا دیگه بخاری بوده و این در اثر گاز گرفتگی جون خودشون و این کارگران نازنین از دست دادن. خدمات اولیه به صورت در اختیار اونها قرار نگرفته. مواردی است که میشه خیلی سریع رسیدگی کرد. اگر سریع رسیدگی بشه طبعاً خطر جانی نخواهد داشت. اشاره کردم 6 فعال مدنی بازداشت شده باز به نقطه نامعلومی منتقل شدن. از وضعیت اونها، مکان اونها اطلاعی در دست نیست. خانم شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخزرانیان، آرش جوهری و اندیشه صدری 12 روز پیش در تهران بازداشت شدند و از اینکه در کجا نگهداری میشن یا محل بازداشت و زندانی بودن اونها خبری در دست نیست. یک چند خبر اقتصادی برای شما عزیزان داریم که این خبرهای روزمره هست و جنبه عادی پیدا کرده. اختلاس ها، دزدی ها، هر چه که هست به شکل عادی در اومده. اینقدر رقم ها گاه بالاست که دیگه رقم های کوچک چند میلیون دلاری به نظر نمیاد و رقم های مخصوصا وقتی که به ریال و تومان بیان میشه و خبر میشه که دیگه اصلا مورد توجه نیست، زیر بی اعتباری ریال و تومان. حاجی بابایی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هست آمده و گفته معلوم نیست 440 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی اخیر ایران کجا رفته. توضیح خواستن دولت. این دو شما میتونید ضرب و تقسیم کنید 440 میلیارد به دلار، یا چون میدونید الان میدونید که قطعا میدونید چون در جریان هستید دلار حرف اول و آخر رو در بازار اقتصادی ایران میزنه، در سفره‌های مردم ایران میزنه. حکومتی که بارها گفتم که با شعارهای نه شرقی نه غربی آمد که شعارهای بی محتوایی بود، شرقی تر از هر حکومتی شد، وابسته به چین و روسیه و حتی بخشی از اقتصاد ایران وابسته به هند شد. عرض خواهم کرد خبری هست. و از نظر غربی مرگ بر آمریکاها گفتن به جای خود هر روز و هر شب، ولی یک سخن رئیس جمهوری آمریکا موجی در اقتصاد ایران به وجود میاره که خود شما شاهد هستید. التماس و همه تقصیرها رو به گردن آمریکا انداختن. شما آمدید گفتید، گروگان گرفتید، آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، ما نیازی به رابطه با آمریکا نداریم. خب تموم شد رفت قضیه. چرا همه گناهان به گردن آمریکا میفته؟ بد و خوب آمریکا به جای خود. در خود آمریکا انتقادها بیش از هر جای علیه دولت‌های آمریکا شده و میشه، چه دموکرات چه جمهوری خواه. اما حکومتی که آمد و درها رو بست، باز چرا باید دارو اگر قاچاق میکنید میفروشید، دلال‌های شما و این کارها و اون کارها، باز مقصر آمریکاست که دارو جزء تحریم‌ها نبوده و نیست. شرقی‌تر و غربی‌تر وابسته و ذلیل‌ترین حکومتی که در منطقه میتونید سراغ داشته باشی که اگر بشه اسم حکومت بر اون گذاشت. همین که عرض کردم خدمتتون در مورد چین از راه رسید. سخنگوی وزارت خارجه فقیه آقای سعید خطیب‌زاده آمده و گفته از پولهای من در چین برای چرخش اقتصاد کشور استفاده می‌کنیم. این حرفی حرفستان، یعنی 20 میلیارد دلار پول مردم ایران. نه آقای خطیب‌زاده، نه علی خامنه‌ای، نه شیخ پرزیدنت گلاب بروتون رئیس جمهور و بالعکس، نه هیچ کدوم از این افراد و حکومت که یک بیل نزدن، دو تا تروبچه یا به قول ما خوزستانی ها تربیاز تولید نکردن، اما 20 میلیارد دلار اونجا سپرده دارن در چین، پولهایی که بردند و جاهای دیگه به جای خود. و حرف اینه که از پولهای ما در چین برای چرخش اقتصادی کشور استفاده میکنیم. خب 20 میلیارد دلار دادن نفت بوده، طلبهایی هست و چینی ها اونجا مدت هاست دارید خبرها رو آمدن و گفتن این پولها رو جنس به جاش میدیم، جنس های چینی که خود شما میدونید چه هست، آفتابه به جاش میدیم، مهر و تسبیح به جاش میدیم، جانماز به جاش میدیم، ساعت میدیم که مثلا به جای زنگ خطر یا زنگ بیدار شدن یا هر زنگی از اون بگه. همه این کارا اینها رو میدیم. و بعد این آقای سعید خطیبزاده آمدن و گفتن که ما از اینا برای چرخش اقتصادی استفاده میکنیم. آمریکا سرمایه های بسیار آمریکایی یا سرمایه های آمریکایی بسیار مهاجرت کردن به چین در جستجوی کارگر ارزون. به همه جا رفتن، بنگلادش هم رفتن. اینجا در مغازه ها بعضی وقتا لباس هایی رو میبینید نوشته ساخت بنگلادش، ساخت پاکستان، ساخت اندونزی، ساخت ویتنام. بعد از این همه جنگ سرمایه است، میره به دنبال سود. پرزیدنت ترامپ این سرمایه ها رو داره برمیگردون چون به زیان اقتصاد آمریکا بوده و هست. تمام سرمایه هایی که مهاجرت کردن در حال برگردانده شدن به آمریکا هستن، با ترفندهایی که دولت ترامپ به اجرا در آورد. و بسیاری از آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که بله حرف درستی است، سرمایه در داخل خود کشور ایجاد کار خواهد کرد. و این جنگ اقتصادی میان چین و آمریکا، اون وقت آقای خطیبزاده میگه ما از 20 میلیارد دلارمون در اونجا چرخش اقتصادی کشور استفاده میکنیم. خب بیایید و از همین پول رو در داخل ایران، اگر راست و درست میگید، در ایران چرخش اقتصادی استفاده کنید. اما چرخ اقتصادی ایران روغن و سوخت اون از فساد هست و رانتخاری و بقیه ماجراها. این یک بخش از مسئله و موضوعات اقتصادی حکومت فقیه آمدن و این رو انسولین رو هم وارد میکنن با پولی که میگیرن دلار دولتی، وارد کردن انسولین، زد و بندهایی که هست، باج و خراج هایی که به این و اون میدن در دولت و بیت رهبری و جای دیگه، به ایران میاد و به جای دیگه از جمله مالزی، اندونزی و بقیه جاها، کشورهای دیگه صادر میشه، ونزوئلا به خصوص و عراق و جاهای دیگه. قیمت به همین دلیل هست که انسولین در ایران بازار، در بازار سیاه در واقع میشه پیدا کرد، اونم با قیمت آخرین خبر اینه 8 برابر قیمت، که آمار رسمی هم میگه کسانی که نیازمند انسولین هستن و بیماری قند دارن حدود 5 میلیون هستن، که قطعا بیشتر هست. بله، آقای محمد علی پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس آمده و گفته اتهامات مالی که درباره شمیم ولایت، این شمیم ولایت بسیار اسم قابل توجهی داره، این ولایت، ولایت یا بیت رهبریت چه بویی داره که شمیمش چه باشه، بماند. این شمیم ولایت آمدن و گوشت وارد کردن به اسم محرومان. خود این آقای پورمختار که در مجلس حکومتی هست، از دستچین‌های حکومت، گفته به اسم محرومان گوشت وارد کردن خلاصه، و بعد این گوشت ها رو یا صادر کردن یا به این اسم پول گرفتن و پول رو در بازار آزاد فروختن. این آقای محمد علی نقدعلی هم که بسیار دل خوشی داشته یا امیدهایی داشته میره مجلس، از کجا اون رو به مجلس آوردن؟ از خمینی شهر، به اسم مردم خمینی شهر. میگه مردم در حوزه‌های انتخابی به ما ناسزا میگوین، چه توقعی غیر از این داشتید آقای محمد تقی نقدعلی یا نقدعلی؟ به قول معروف جیپتی که مسنونت بود، فکر زمستونت نبود؟ به هر حال این هست. و این خبر رو هم داشتید که فرود اضطراری گوسفندان، یک هواپیمای جمهوری اسلامی بوئینگ 747 از ترکیه گوسفند می‌برده، یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس، که به دلیل نقص فنی فرود اضطراری کرده در فرودگاه امام خمینی. به هر حال ضامن گوسفند هم میتونه باشه امام خمینی، و اونجا فرود کرده. و بعد خبری هم که من از وبسایت پاسداران این خبر رو دیدم که موتور رو آوردن از اون فرودگاه بردن فرودگاه دیگه، تعمیر کردن بردن، و بعد 3 روز طول کشیده. و بعد آمده در خبر میگه که با اقدامات شبانه روزی تعمیر اون 3 روز طول کشید. انتقال این موتور به فرودگاه مهرآباد، واحد مهندسی و تعمیرات صورت گرفت که با روحیه جهادی این کار که حداقل 12 روز کار زمان می برد در 3 روز پایان یافت. روحیه جهادی، این روحیه جهادی خیلی روحیه خوبی هست، چون در جاهای دیگه هم استفاده میشه برای حذف بسیاری از پولها، دلار و یورو و بقیه، و انتقال اونها، حذف اونها از سفره مردم ایران و انتقال اونها با روحیه جهادی. کاری که شما برای مثلا 1000 دلار میخواییم برای کس و کارتون، بچه هاتون بفرستید خارج، چقدر طول میکشه؟ یه ماه، یه هفته، 12 روز، هر چقدر. با روحیه جهادی 3 میلیارد دلار در عرض 3 روز کمتر هم میشه به کانادا و جای دیگه منتقل کردن، که ظاهرا دیگه جلو اینها تا اندازه زیادی گرفته شده و گرفته خواهد شد، بیش از این نیست. و این خبر رو هم بدم که آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه آمده پس از بریدن سر یک معلم فرانسوی توسط یک تروریست مسلمان دیگه، یا یک تروریست اسلامی، یا یک جهادی به قول برخی. آقای مکرون اومده که و گفته که از این به بعد به طور قاطعانه با اسلامگرایان به گفته ایشون برخورد خواهد شد. خبر دیگری هم داریم که فرمانده نیروی انتظامی فارس آمده و گفته 7 آبان که روز بزرگداشت کوروش است یک مناسبت جعلی است و از اون سو استفاده می کنند. صادق خلخالی که می شناسید، صادر کننده احکام اعدام پشت بام مدرسه علوی، که چپ و راست و جبهه ملی و وکیل دادگستری و روزنامه نگارانی مانند علی اصغر، سید جوادی، حاج جوادی، اینها هورا کشیدن برای احکامی که صادر میکرد، یک جزوه هم منتشر کرد. همون موقع کوروش شخصیتی جعلی و دروغین، یا کوروش شخصیتی جنایتکار و دروغین، جنایتکار و دروغین، و فردی جنایتکار و دروغین، عنوانی در این به اصطلاح جنایتکار و دروغین، که این تضاد بود در عنوانش. خلاصه اینه همین که اگر دروغین هست جنایتکاریش کجاست؟ اگر جنایتکار پس دیگه دروغین نیست. این عنوان جزوش بود، این تضادش در ذهن من مونده هنوز. چرا روز جلیست؟ مردم ایران تصمیم گرفتن برای یکی از پادشاهان خودشون که در سطح جهانی دارای شهرت هست به انسان دوستی و حقوق بشر در لوح معروف او، یک روز رو برگزار کنن. شاید مایل هستید بذارن کنار روز کوروش رو و بیان روز تولد علامه مجلسی، یا شاید معاصر آیت الله پسندیده، برادر آیت الله خمینی، که حیف و میل شد معلوم نیست چه روزی از جان رفت، و یا موسوی اردبیلی، شاید همینه، و یا صادق خلخالی این فرمانده نیروی انتظامی. خیر، جعلی نیست، یک ملتی تصمیم گرفته یک همچین روزی رو بزرگ داشته کوروش اعلام. همراه شما عزیزان خواهیم بود و پیام های شما عزیزان تا لحظاتی دیگر.
آقای چالنگی، در مقابل شرف روزنامه‌نگاریتون سر تعظیم فرود میاریم. شما هرگز نون را به نرخ روز نخوردید، برای همین جایگاهتون در قلبای ما و قلب تاریخ میمونه. مدت ها بود از اونجایی که از بعد روانشناسی بالینی این نظری انداختید به زخم‌های روی این خانواده‌های اعدامی و زندانی، کار به جای بود که این جایگاهش خالی بود یه جایی در برنامه شما، خصوصا از دعوت آقای دکتر فروخ دیلمی که ایشون واقعا شرفش و تخصصش با هم برابری میکنه. خواهش میکنم از ایشون مجددا دعوت کنید اگر میتونید، و ما خودم از قربانیانی بودم که تحت شرایط جنگ و فشارهایی که از جانب این رژیم صفاک در اون واسه کمک های زیادی دکتر دیلمی به ما کردن. اگر بتونید از ایشون دعوت کنید بسیار از اون سپاسگزار میشیم. درود ابدی بر شما و برنامه‌ت. قربانت.
سپاس بسیار از محبت و مهر شما در هر کجا که هستین. ممنونم از شما. من تنها تلاشم اینه که به وظیفه خودم اونطور که باید عمل کنم و انجام بدم و اگر کار مثبتی داشتم و دارم قطعا مدیون آموزگاران بسیار بسیار خوبی بوده که در زندگی داشتم. همینجا هم یاد کنم از عزیز استادم، استاد بزرگ که اتفاقا فامیلی ایشون آموزگارم هست، دکتر سیروس آموزگار، که هر از شنگاه برنامه ایشون رو میبینید. سپاس از شما، سپاس بسیار از شما و قطعا از آقای دکتر دیلمی عزیز باز هم دعوت خواهیم کرد و در برنامه خواهند بود. باز سپاس از شما. پیام بعدی رو میشنیم.
جناب چالنگی، درود بر شما. امروز سه‌شنبه هست، 6 اکتبر، من برنامه شما رو دیدم، سپاسگزارم، خیلی خوب برنامه بود. صحبت‌های آقای معصومی رو به خوبی دقت کردم، خیلی خوب صحبت کردم و واقعیت هم رو بخواییم، شاهزاده رضا پهلوی این فراخوان رو که دادن که به هموطنان گفتن آقا جای خودتون رو مشخص کنید، شما در کدوم قسمت وایستادید، که خب خوشبختانه تعداد زیادی در برنامه شرکت میکنن و ویده ایشون خیلی معتقد هستن و بنده خودم خیلی راضی هستم از این صحبت ایشون. یک صحبت بسیار بسیار منطقی و خوب کردن و اونو میذاریم به اختیار خود مردم ایران که چی کار میخوان بکنن با خاندان پهلوی دیگه، اون مربوط به مردم ایرانه.
سپاس بسیار از شما، توجه شما. بله دیگه، مردم ایران هستن که انتخاب کننده راه و روشی هستن برای آینده خودشون و نوع نظامی هم که مردم ایران اگر در فرصت پیدا کنن در یک همه پرسی آزاد حتما بیان خواهند کرد بدون تردید. پیام بعدی رو میشتم.
سلام جناب چالنگی عزیز، مهدی هستم، از آمریکا زنگ میزنم. امروز متاسف شدم که آقای شجریان عزیز فوتید، متاسف شدم. من از برنامه شما خیلی لذت میبرم. سوالی که دارم، آیا پسر استاد بزرگ شجریان جا پای ایشون خواهد گذاشت یا چجوری خواهد شد؟ این سوال من. خیلی متشکر، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
ممنون از پیام شما. اما این پرسش رو قطعا خوب خود آقای همایون شجریان عزیز پاسخ خواهند داد یا کردار ایشون پاسخ شما رو در بر خواهد داشت. من مطمئن هستم، ضمن تسلیت البته، که برای همایون شجریان عزیز، خانواده گرامی شجریان و مردم ایران، مطمئن هستم که خود آقای همایون شجریان متوجه یا این موضوعی که شما اشاره کردید کاملا برش اشراف داره به طور دقیق که تنها صدای پدر نیست که به ارث بردن، نیکنامی پدر نیست هست که حتما در حفظ اون کوشا خواهند بود و حتما اون چرا که برای حفظ این نیکنامی هست، چون این سرمایه ملی، حتما متوجه اهمیت اون هستند و راهی رو که در این مسیر هست قطعا تشخیص خواهند داد. سپاس بسیار از شما. پیام بعدی رو میشنم.
عمیجان سید، ضمن درود در گذشت صدای مردم و آواز ایران زمین را به شما و مردم شریف ایران همکاران نازنین الفسکر گفته به آرزوی دوام و پایداری مقابل این همه مصیبت را دارم. همون جمشید قلب ها از بس شکسته دیگر قلبی برای شکستن باقی نماند. برنامه شما روز جمعه 10 اکتبر مرهمی بود با قرص تسکین. دست مریضات سلامتی طول عمر شما نازنین را خواست دارم. با سپاس پایدار باشید. مصطفی دستور.
ممنون از شما، ممنون از محبت شما. برنامه جمعه در واقع پرداختن به درگذشت محمد رضا شجریان، چهره و شخصیت محبوب میلیون ها ایرانی به خاطر همصدایی با مردم. سپاس از شما و امیدوارم روزی نه چندان دور و دیر صدای شما را سرشار از موج شادمانی بشنویم که چنین نیز خواهد شد. با سپاس. پیام بعدی رو میشنویم.
با سلام، بخواستم در مورد صحبت های این حسن گلیتساز یا شیاد بنفش صحبت کنم. این مردک اعلام کرده که از یک شنبه هرچی سلاح تو دنیا هست ما میتونیم هرچی دلمون بخواد بخریم و بفروشیم. واقعا چی خیال میکنی؟ چی فکر میکنی؟ چطور برای نون و سفره مردم هیچ تلاشی نمیکنی؟ چطور با توجه اینکه سفره مردم روز به روز داره کوچک میشه نمیگه برای سفره های مردم هرچی دلم میخواد بخرم؟ این تاوان سختی خواهد داد. پولی که برای سلاب حسن کلیدساز شیاد به نفش خرج میکنی از خرج سفره مردم کن که روز به روز داره کوچکتر میشه. به زودی ما ملت انتقام سختی از تو و دار دسته تو و اون علی چی بگم توی صد لطیان رفته قایم شده، از همه تون انتقام خواهیم گرفت.
ممنونم از شما. اصطلاحی که به کار بردن درباره شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی هست، اما نکته در اینه که مشکل و مشکلات ایران به این رئیس جمهور یا اون یکی که آمد و رفت و به هیچ کدوم از اینا تنها بر نمیگرده. اون چی که اس و اساس این مشکلات هست باید در جای دیگه‌ای که قدرت کامل سیاسی یا به طور کامل در اونجاست جستجو کرد، که جای جز بیت رهبری معمولا در چنین نظام‌ها و حکومت‌هایی نیست. اگر بشه اسم نظام رو بر این حکومت نادن که تحریم های تسلیحاتی لغو شده، چطور لغو شده، چه وضعیتی داره و زمینه فراهم شده برای داد قال های بی اساس و این هایی که تبلیغات حکومت ایران، حکومت فقیه، فقط یک جنجال تبلیغاتی است، وگرنه دست و پای این حکومت از نظر اقتصادی و معاملات با سراسر در زمینه های مختلف بسته است و در واقع حکومتی است که یا مجموعه است که تحمل پذیری منطقه، اوضاع بین الملل هم در برابر چنین وضعیت به اصطلاح رو به کاهش بوده و هست. به اتفاق شما عزیزان به پایان برنامه رسید. همراه با امین عزیز و علی گرام، تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. حتما با ما در تماس باشید، به صفحه اینستاگرام تفسیر خبر سر بزنید، در اونجا خبرهایی رو میبینید، لینک برنامه ها رو در اونجا دارید و همینطور در کانال تلگرام تفسیر خبر و توییتر تفسیر خبر. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا درا کلوند کو، زگرس تفتان بینالو درفک و شیر کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد مرد.